أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث ما در حدیث رفع به اینجا رسید که این حدیث دلالت بر براءت دارد و میتواند مورد استدلال قائلین به براءت در شبهات حکمیه شود. البته بحث از این حدیث هنوز تمام نشده. ما در ابتدا گفتیم اجزاء این حدیث باید معلوم بشه، مخصوصا فقره رفع ما لا یعلمون. درباره معنای رفع نکاتی رو عرض کردیم، مطالبی رو بیان کردیم. دو سه مطلب مربوط به رفع بود. درباره مای موصوله و اسناد رفع به ما مطالبی رو بیان کردیم. مطلب دومی که بحث در اون به درازا کشید، شمول این حدیث نسبت به شبهات حکمیه بود و اینکه آیا این حدیث شامل شبهات موضوعیه و حکمیه می شود یا نه. انظار و اقوال و ادله بیان شد، نتیجه این شد که این حدیث شامل هر دو نوع شبهه است. چند مطلب دیگر باقی مونده. این مطالب بخشی به همین بحث ما در براءت مربوط میشه، مثل این که آیا این عناوین و از جمله ما لا یعلمون، حالا شامل احکام غیر الزامی هم می شود یا نه. مثلا این رفع حکم مجهول یا موضوع مجهول، این فقط مربوط به واجبات و محرمات یا شامل مستحبات هم میشه. این که آیا حدیث رفع و عناوینی که در اون وجود دارد شامل احکام عدمی و امور عدمی هم می شود یا نه؟ یعنی مثلا فعل اکراهی یا حکم فعل اکراهی برداشته میشه، یا اگر ترک هم متعلق اکراه شد اینم برداشته میشه. این بحث ها اینجا وجود داره که اینا همه به نوعی در چارچوب همین بحث ما میگنجه. بالاخره اگه ما براءتی شدیم و قائل به شمول این احکام نسبت به مستحب این حدیث نسبت به مستحبات شدیم، طبیعتا براءت میتونه حتی یک حکم مستحب مجهول را یا مجهول مستحب را رفع. یا مثلا این که اون چی که ما نمیدانیم فعل یا ترک، ترک را هم شامل میشه یا نه. خب اینا، یا مثلا این امتنانی که در حدیث رفع مطرحه و گفته شده، حدیث رفع در مقام امتنان وارد شده، این امتنان شخصی است یا نوعی؟ اینا نکاتی است که حالا ما باید به اینها رسیدگی بکنیم. به غیر از اینها یه بحثی هم راجع به سایر فقرات داریم. مثلا رفع الخطأ یا ما اخطأ علی یا رفع النسیان، اینا به چه معناست؟ یا اون تیره و وسوسه فی تفکر فی الخلق و حسد و اینها. پس تا اینجا ما هنوز در مورد حدیث رفع متمرکز بودیم بر رفع ما لا یعلمون و تبیین اون و تشریح ابعاد اون. دقت کنید، میخوام بحث گاهی خیلی دیگه هی پیچ و خم پیدا میکنه، این مسیر گم میشه برای بعضی ها. ما هنوز در بخش مربوط به این فقره و روشن شدن ابعاد مختلف اون بحث داریم. دو سه بحث دیگه تو این بخش داریم که اینا همه به ابعاد و جهات مختلف حدیث، یعنی فقره رفع ما لا یعلمون مربوط میشه و میتوانیم بگوییم که قلمرو اون را معین میکنه. بعد یه بحثی راجع به سایر فقرات این حدیث داریم که اون رو هم انشاءالله ذکر خواهیم کرد. این بحث که تمام بشه بعد بریم سراغ حدیث حجب. تا حالا همین اولین حدیثیم، هنوز بحث ما در استدلال به روایات برای اثبات براءت. خب مطلب سومی که در ادامه مطالب قبلی اینجا به اون میپردازیم این است که آیا عناوینی که در حدیث رفع ذکر شده مختص امور وجودی است یا شامل عدمیات هم میشود؟ دقت کنید، این که میگیم شامل عدمیات هم میشود به چه معناست؟ خب این مثال میزنیم تا روشن بشه. این بحث از بحث هایی است که ثمرات فقهی مهمی هم داره، پرثمره است. اگر مثلا کسی نذر کرده باشد که از آب فرات بیاشامد، مثالی که خود مرحوم نائینی هم ذکر کرده اند، حالا این با توجه به این که شرب ماء فرات طبق برخی روایات دارای رجحانه. نظر او منعقد شده و طبیعتاً اوفو به نذور وفای به این نظر را واجب میکنه. اگر به این نظر عمل نکند از باب مخالفت با نظر و اینکه این حرام را مرتکب شده کفاره هم ثابت میشه. دقت میکنید، هم مخالفت با نظر حرمت تکلیفی داره و هم کفاره رو ثابت میکنه. حالا فرض کنیم کسی شخصی را وادار میکند به شرب ما، یعنی نظر بر ترک شرب ما، نظر کرده از آب فرات بنوشه، اما یک کسی مانع میشه و ناظر را از این کار باز میداره و او رو مجبور به ترک، یعنی مجبور که مکره به ترک میکنه. خب حالا سوال اینه، آیا حدیث رفع شامل چنین شخصی میشه یا نه؟ این شامل تروک امور عدمیه میشود یا نه؟ خب تا حالا میگفتیم اکراه بر فعل بشه رفع میشود آثار اون فعل اکراهی، اما اگر اکراه بر ترک شد باز هم حدیث رفع آثارشو بر میداره یا نه؟ به همین منوال در مورد اضطرار هم مطرح است. گاهی اضطرار به ترک یک کاری پدید میاد، آیا حدیث رفع اگر شامل بشه، یعنی حدیث رفع آیا آثار ترک اضطراری رو هم بر میداره؟ حتی در مالا یعلمون ممکنه یه ترکی معلوم نباشه، مجهول باشه. ببینید ما میگیم رفع مالا یعلمون، حالا فرض ما هم این شد که این اعم است از افعال خارجی و احکام شرعی، هم شبهات حکمیه رو میگیره هم شبهات موضوعیه. حالا اون مالا یعلمون یه وقت یه فعله، یه وقت ترکه. خب میخوام ببینیم آیا رفع نسبت به تروک هم جریان داره یا نه. خب اینجا گفته شده، مخصوصا مرحوم نائینی که یه خورده این بحث رو از به حضور شما مبسوط تر بیان کرده، می‌فرماید حدیث رفع در مورد تروک جریان پیدا نمی‌کنه. بعد یه توضیح می‌دهند و یه شواهدی هم برای این مدعا ذکر میکنه. دقت کنید، خلاصه مدعای اصلی ایشون این است که حدیث رفع کارش این است که موجود را منزلت المعدوم قرار بده، نه این که معدوم را منزلت الموجود. خب چرا کار حدیث رفع اینه؟ میگه رفع در مقابل وضع، وضع یعنی قرار دادن معدوم به منزلت الموجود. وقتی یک کسی یه چیزی رو وضع میکنه، یه چیزی رو قرار میده، حالا این هر چی میخواد باشه، در عالم تکوین باشد یا اعتبار و تشریع، خب یه چیزی رو که نیست هست میکنه، یا یک حکمی جعل میکنه، یا یه چیزی رو که اینجا نیست قرار میدهد. وضع اصولا یعنی قرار دادن معدوم به منزلت موجود. رفع به قرینه تقابل با وضع عکس اینه. رفع یعنی قرار دادن موجود منزلت المعدوم، موجود را به منزله معدوم قرار بده. مثلا در همین مثالی که گفته شد، اگر کسی نذر کرده از آب فرات بنوشد، حالا او را وادار به ترک می کنند، مکره بر ترک می شود یا مضطر بر ترک می شود. اینجا حدیث رفع نمی تونه بیاد بگوید که خب شما که از این آب نخورده ای، من شما را به منزله کسی قرار می دهم که از این آب خورده ای. نمی تونه معدوم را منزله موجود قرار بده. بعد حالا اینو به مناسبت مرحوم محقق نائینی به بحث نسیان سوره یا یک جزئی از اجزاء نماز مرتبط میکنه. این بحث مهم ایشون و تطبیق این مسئله در اینجا دنبال میشه. اصل مدعا اینه، میگه اصلا حدیث رفع اینجا جریان نداره. علت این که حالا این بحث هم به مناسبت مطرح میشه، عمدتاً این ثمره ایست که در مخصوصاً اجزاء، برخی از اجزاء عبادات مرکب پیدا میشه. چون یه عبادتی ممکنه انجام بشه اما نسبت به یه جزئی نسیان پیدا بشه، یا حتی مکره بشود به ترک یک جزء، یا اضطرار به ترک یک جزء پیدا بکنه، وقت بحث میشه. حالا اگر کسی این چنین مثلا نماز خوند، نماز بدون سوره که فراموش کرده، نماز بدون سوره که اضطرار پیدا کرده به ترک اون جزء، آیا اینجا حدیث رفع به کمک میتونه بیاد؟ کارایی داره؟ اثری داره یا نداره؟ چیه؟ مو حالا ببین فعلا داریم حرف محقق ناینی رو نقل میکنیم. نه عدمی بود ترک دیگه، نه اون یه بحث دیگه است. این که نه این که اثری برش مترتب میشه یا نه از این زاویه که حدیث رفع اصلا تخلف حکم عقله، عنوان فعل نیست. نه نه فعل نه، این عنوان انطباق پیدا کرده ولی بحث اینه این نذر کرده بود از آب فرات بنوشد، الان ننوشیده، بالاخره مخالفت کرده با نذر. این مخالفت و موافقت رو ما انتزاع میکنیم، این فعل اون که این عنوان رو نداره که. نه 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 مخالفت و موافقت نه، تخلف نه، معصیت. مخالفت که شما میگید یعنی ترک، ترک واجب حرامه. نه 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 اینا اجازه بدید، حالا من حرف آقای نه حالا اجازه نه، شما الان بگیم به حرف کی دارید اشکال میکنید. حالا بذارید من اجازه بدید من حرف آقای ناینی رو نقل کنم، بعد ببینیم این مثالش درسته یا اصلا حرفای دیگه ایشون درسته. مرحوم ناینی در ادامه میفرماید خب اگر کسی نماز را بخواند و سوره به عنوان یک جزئی از نماز فراموش شود، اینجا حدیث رفع نمیتواند جریان پیدا کنه، چون اولا حدیث رفع به معنای این است که یک چیزی باید برداشته بشه، رفع نیاز به موضوع و متعلق داره، ترک چیزی نیست تا بخواهد متعلق رفع بشه. نماز بدون سوره خونده شده، خود نماز یه چیزیه، مرکبیست که یک جزءش کم گذاشته شده، اما خود اون جزء، خود اون سوره منسیه اصلا چیزی نیست تا بخواد رفع به اون متعلق بشه. این به لحاظ خود عرض به حضور شما سوره و جزء داریم میگیم، چون بعد ایشون به لحاظ مجموعه مرکب هم بررسی میکنن که حدیث رفع نسبت به مرکب آیا فایده ای داره یا نه. پس محقق ناینی که انه میفرماید حدیث رفع اینجا یا میخواهد نسبت به جزء فراموش شده اثر بخشی داشته باشه، تأثیر بگذاره، یا نسبت به مرکب فاقد این جزء. از این دو حال که خارج نیست دیگه. بله خب خود جزء به دو دلیل نمیتواند مشمول رفع بشه، بگیم حدیث رفع اثرش نسبت به جزء فراموش شده پدید میاد، چون اولا رفع نیاز به یک موضوع متعلق داره و جزء فراموش شده در واقع چیزی نیست، ترک چیزی نیست. اجازه بدید ما داریم حرف ایشون رو نقل میکنیم. محقق عراقی اشکال کرده، دیگران اشکال کردن، حالا اگه ما پذیرفتیم حرف ایشونو، اون وقت جای اشکال هست. ما فعلا داریم نقل میکنیم حرف این رو. ثانیاً خب فرض میکنیم این شخص این جزء را در عبادت آورده بود، مثلا سوره رو در نماز آورده بود. خب اگر حدیث رفت میخواست اثر بگذاره به لحاظ این جزء، چه اثری میخواست بگذاره؟ باید بگیم این شخص نمازش صحیح بود. اگر این جزء می آورد، به لحاظ این جزء نماز صحیح بود. خب حالا که جزء را نیاورده، اگر بخواد رفع اینجا اثر بگذاره، باید بگیم صحت را بر می داره و این خلاف مقصوده. خب این معناش اینه که این عبادت فاسده دیگه. صحت اگر بخواهد با حدیث رفع برداشته شود، این نقض غرض، خلاف مقصوده. چون اثر سوره اگر می بود صحت بود، حالا که حدیث رفع میاد، پس این اثر رو باید برداره، یعنی بگه صحیح نیست. خب این خلاف امتنانه. اصلا حدیث رفع آمده در مقام امتنان، بالاخره یه تسهیلی ایجاد بکنه. اگر قرار باشه حدیث رفع شامل این اجزاء متروکه، حالا یا به سبب نسیان یا اضطرار یا اکراه بشود، این خلاف امتنان و خلاف مقصوده. به علاوه این که اصلا صحت و فساد ربطی به شارع نداره، این حکم عقله. عقل ما وقتی مأمورون به را میبیند، معتیون به را میبیند، اونی که بهش امر شده، اونی که مکلف اتیان کرده، اگر بین اینا مطابقت دید، حکم به صحت می، عقل میگه این صحیحه. اگر بین اینا مطابقت ندید، حکم به فساد میکنه. پس مسئله صحت و فساد حکم شارع نیست، امرش به ید شارع نیست، این در دست عقله. پس حدیث رفع نمیتواند به حسب جزء تأثیر گذار باشه. اما به لحاظ کل، یعنی بگیم حدیث رفع به لحاظ این مجموع، این مرکب فاقد جزء اثر بخشی داشته باشه. خب اگر بخواد این اثر بخشی رو داشته باشه، با توجه به معنای رفع، باید موجود را، ببخشید، معدوم را نازل منزله موجود قرار بده. بگه مرکب فاقد جزء مثل مرکب واجد جزء، معدوم را نازل منزله موجود قرار بده، در حالی که حدیث رفع عکس این معنا پیدا میکنه. ما گفتیم رفع کارش این است که موجود را نازل منزله معدوم قرار بده، نه اینکه معدوم را نازل منزله موجود قرار بده. پس حدیث رفع نه به لحاظ جزء مفقود، جزء متروک میتواند اثر بخشی و کارایی داشته باشه، و نه به لحاظ مرکب، مرکب بدون جزء. پس هیچ اثری و نقشی حدیث رفع به نسبه الاتروک و الامور العدمیه نداره. این اصل مدعای محقق نائینی است. عرض به حضور شما، بعد به مناسبت آریشون بحث رو کش میده خیلی، حالا یه بحث بازم ادامه داره، اشکالاتی اینجا مطرح شده که اینو فردا انشالله دنبال خواهیم.